ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 21 همراه شما. اگر مایل هستید که با ما در ارتباط باشید، 30102 در اختیار شماست. همچنین 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما یادتون باشه که ما سر این میزهای مختلف با شما گفتگو میکنیم. میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر و میز اختصاصی روزهای متفاوت. روزهای شنبه و یک شنبه میزهای اختصاصی ما میز شماست، روزهای دوشنبه میز کاملا محرمانه و روز سه شنبه میز شیشه‌ای. اما با اعلام ساعت 20:32 دقیقه بریم به سراغ اولین میز این کافه.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز تحلیل، مرجان قندی درباره اولین جشنواره ملی هنر و سواد رسانه‌ای با مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت صحبت می‌کنه. سر میز خبر خبرهای متفاوتی داریم، از جمله افزایش قیمت بنزین که تکذیب شده، تشکیل کمیته‌ای برای حل مشکلات خیرین، برنامه ریزی کشت 6 میلیون هکتار گندم در کشور، نظارت کامل و بی‌مماشات بر تولید محلول‌های دیالیزی و همچنین رفع 90% پوسیدگی دندان با محصولی ایران ساخت. میز کاملا محرمانه امشب، میز اختصاصی روزهای دوشنبه هم به سقط جنین و نفس اختصاص پیدا کرده. همین ابتدای برنامه تأکید پزشکیان رئیس جمهور بر تعیین تکلیف طرحهای نیمه تمام سرمایه گذاری خارجی رو در قالب یک خبر بشنوید. رئیس جمهور با اشاره به تعیین تکلیف طرحهای سرمایه گذاری مشترک خارجی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان مرزی تأکید کرد. مسعود پزشکیان اعلام کرد امروز همه تلاش ما باید در مسیر اتمام پروژه‌های نیمه تمام که در گذشته با طرف خارجی توافق شده قرار گیرد و از همه ظرفیت‌های خود برای به سرانجام رسیدن آنها بهره بگیریم. خبر دیگر رو هم بشنوید در ارتباط با تخصیص تسهیلات مسکن. فرسنگ ها فاصله میان تکلیف و عملکرد بانک ها در تخصیص تسهیلات مسکن. مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بالای 2000 همت تکالیف بانک‌ها در تخصیص تسهیلات مسکن تا پایان امسال وجود دارد، اما عملکرد بانک‌ها فرسنگ ها با این اهداف فاصله دارد. اسماعیلی گفت تسهیلات در سال گذشته برای دهک های 1 و 2 400 میلیون، دهک های 3 و 4 300 میلیون، در حالی که طبق مصوبه باید مطابق نرخ تورم اعلامی رسمی کشور برای سال آینده قابل افزایش باشد. علاقمندان به حج تمتع و زیارت خانه خدا هم به گوش باشند و به هوش که انتشار فراخوان ثبت نام حج تمتع 1404 تا 2 روز آینده اتفاق میفته. رئیس سازمان حج و زیارت گفت فراخوان ثبت نام حج تمتع 1404 تا 2 روز آینده منتشر می شود. علیرضا بیات گفت هنوز هزینه قطعی سفر حج تمتع سال آینده مشخص نیست و باید منتظر جلسه شورای عالی حج و زیارت و تعیین نرخ ارز اختصاص یافته باشیم. اما خبری هم بشنوید از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که تغییری نکرده. صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب تأثیر معدل بر کنکور، این مصوبه است که هیچ تغییری پیدا نکرده، قطعا سال آینده هم طبق همین مصوبه پیش میره. به هیچ وجه این بحث در شورای عالی انقلاب فرهنگی مجددا بحث نشده. لطفا خانواده ها، دانش آموزان عزیز به شایعه ها گوش ندن. هیچ دستوری از سوی مسئولین نظام به شورا برای تغییر این مصوبه صادر نشده. همه این حرفا شایع است. این مصوبه بر اساس تصویبی که در شورای انقلاب فرهنگی صورت گرفته ادامه پیدا میکنه. در باب ترمیم معدل هم این در اختیار شورای انقلاب فرهنگی نیست. شورای انقلاب فرهنگی در باب ترمیم نظری نداره. اینو باید شورای عالی آموزش پرورش و وزارت آموزش پرورش نظر بده. ما مخالفتی نداریم و البته جایگاه شورا هم نیست که بخواد در این باب نظر بده. اگر ترمیم معدل رو برای دانش آموزان فرصت بیشتری در اختیار بذارن قطعا مفید و مؤثره و برخی از اعتراضات دانش آموزان هم حل خواهد شد. اما در باب بازنگری این مصوبه برای سالهای بعد، چون عرض کردم در سال آینده قطعا مصوبه سر جاش هست و اجرا میشه، ولی برای بازنگری منتظریم از کمیسیون آموزش مجلس و همچنین سازمان سنجش و وزارت آموزش پرورش نظرات بیاد، بعد مجموع نظرات و همچنین یه نظرسنجی از خانواده ها شده، از دانش آموزان شده. مجموع نظرات وقتی آمد بحث بازنگری رو در شورای عالی مطرح خواهیم کرد.
شما همچنان شنونده کافه خبر هستید. 20:38 دقیقه و میز اختصاصی روزهای دوشنبه.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه امشب راجع به سقط جنین و نفس. سقط جنین روشی برای پایان دادن به بارداریه و گاهی هم آمدانه انجام میشه و گاهی جنین ناخواسته سقط میشه که هر کدوم از این موارد میتونه پیامدهای جسمی و روحی فراوانی داشته باشه. در این زمینه با رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور دکتر محمد حسین زارزاده میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، عرض ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر زارزاده، سقط جنین قطعا تبعات جسمی و روانی و اجتماعی داره. به این تبعات به صورت تیتروار لطفاً میپردازید.
عرض سلام مجدد. واقعیت اینه که ما در سازمان وسیله جامعه پزشکی پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت به تکاپو افتادیم که چه سهم و نقشی رو میتوانیم در واقع برای خودمون تعریف بکنیم و بهترین راهی که به ذهنمون رسید جلوگیری از در واقع سقط‌های عمدی بود که در کشور در حال وقوع بود و تدبیر کردیم، برنامه‌ریزی کردیم برای اینکه بتوانیم روشنگری بکنیم و با انجام مشاوره‌های لازم برای کسانی که متقاضی در واقع سقط جنین هستند به دلایل مختلف اینها رو در واقع همراهی بکنیم و با مشاوره بتوانیم که جلوگیری بکنیم از انجام سقطشون. دلایل متعددی برای سقط در این یکی دو سالی که ما فعالیت میکردیم احصا شد و سعی کردیم متناسب با دلایلی که هست بتوانیم مسیر کمک به مادران در زمینمون رو در پیش بگیریم و خدا رو شکر گام‌های موفقیت آمیزی هم در این راه برداشته شده.
بله. خب در طرح نفس چه خدماتی به خانواده ها آقای دکتر ارائه میشه؟
ببینید چند تا نکته اساسی رو لازم هست من اینجا خدمت همه ی هموطنانم در واقع عرض بکنم. موضوع سقط جنین یک موضوع غیر انسانی و غیر اخلاقی هست.
بله.
که توی هیچ کدوم از ادیان در واقع پذیرفته نیست و کار غیر اخلاقی و غیر انسانی محسوب میشه. بنابراین ما اگر جمعیت کثیری هم در کشورمون داشتیم باز مبادرت به انجام این اقدامات میکردیم برای اینکه راهنمایی بکنیم مادران سرزمینمون رو برای اینکه جلوگیری انجام بشه از سقط جنین. این یک مورد. نکته بعدی اینه که موضوع سقط جنین میتواند آثار و تبعات زیادی رو جدای از اینکه در واقع موجب سقط جنین هست میتونه آثار و تبعات ناجوری رو در واقع روی بدن مادر داشته باشه و این تبعات میتونه سلامت مادر رو هم به خطر بندازه. بنابراین ما به خاطر موضوع سلامت مادران هم که شده این موضوع رو بیشتر پیگیری کردیم برای اینکه بتوانیم جدای از اینکه جلوگیری میکنیم از سقط، سلامت مادران رو هم انشاءالله در پی داشته باشیم.
بسیار خوب. آقای دکتر، طرح نفس نجات فرزندان سقط به نظرتون چقدر تونسته از سقط پیشگیری بکنه؟
من باعث خوشبختی من هست که من اعلام بکنم که در طی دو سال اخیری که ما اقدام کردیم برای جلوگیری از سقط الان بیش از 6000 تولد نوزاد رو در کشور شاهد بودیم که با مشاوره های همکاران ما در مراکز نفس منجر به در واقع تولد نوزادان شده و الان در واقع این فرزندان به دنیا اومدن.
شاهد بیش از تولد بیش از 6000 تولد نوزاد، درسته؟ بله، بله. خب این خیلی در حقیقت رقم قابل ملاحظه‌ای هست آقای دکتر. و بفرمایید.
خواهش
میکنم. خواستم ببینم چند مرکز پیشگیری از سقط هم به همت بسیج جامعه پزشکی راه اندازی شده.
ما تا امروز حدود 300 مرکز در واقع در سطح کشور هست که اقدام به همراهی و همکاری میکنن با مادران برای مشاوره لازم و اقداماتی که بالاخره ناخودآگاه درگیر مسائل دیگر هم میشن. من گاهی همکاران ما در واقع همراهی میکنن برای تهیه سیسمونی، برای تهیه جهیزیه، برای متناسب با دلیلی که مادر در پی در واقع اون میخواد سقط رو انجام بده همکاران ما هم سعی میکنن که اون مسائل و مشکلات رو رفع و رجوع بکنن که انشاءالله خانواده‌ای در واقع به فکر انجام سقط نباشه.
خیلی متشکرم. و صحبت پایانی شما آقای دکتر زارزاده، ما در رسانه ملی هم در کنار شما و همه عزیزانی که این دغدغه رو دارند کارهای فرهنگی انجام میدیم با طراحی برنامه‌ها، با ارائه برنامه‌های مختلف سعی می‌کنیم که واقعا در این کار پیشقدم باشیم. یکی از برنامه‌هایی که در یکی از شبکه‌های رادیویی با عنوان از تدبیر تا تقصیر عنوان میشه و در حقیقت ارائه میشه، برنامه‌ای در همین زمینه و آوردن مادرانی که ما سعی میکنیم مادران چند فرزندی رو بیاریم، بگیم که اینها مانع از تحصیل، مانع از روابط اجتماعی، مانع از فعالیت‌های اجتماعی نمیشن وجود بچه‌ها، و واقعا با این کار ما تونستیم در حقیقت یک قدم مثبتی برداریم. در برنامه‌های مختلف ما هم در کنار شما هستیم به نوعی دیگه با توجه به شغلمون.
من به نوبه خودم، به سهم خودم از فعالیت‌های رسانه، خصوصا شما بزرگواران، تشکر و قدردانی میکنم. واقعیت اینه که عمده در واقع درخواست های سختی که در واقع انجام میشه ناشی از ناآگاهی از تبعات انجام اون هست، چه تبعات دینی و اخلاقی، چه تبعات جسمی روحی، که میتواند در واقع خانواده ها رو درگیر بکنه. و همکاران ما جز آگاهی بخشی کار دیگه ای شاید انجام ندهند.
درسته.
و این آگاهی بخشی همون رسالت رسانه است که در واقع شما به خوبی بهش اشاره کردید. ما دست به دست هم داریم میدیم برای افزایش سواد سلامت جامعه، برای اینکه بتوانیم مادرانی شاداب با فرزندانی سالم در واقع در کشورمون انشاءالله داشته باشیم.
و اولین رویداد ملی نفس هم روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته آینده 20 و 21 آبان در دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی برگزار میشه.
دقیقاً.
متشکرم از شما آقای دکتر. سپاسگزارم، باهاتون خداحافظی میکنم. خداحافظ. با آقای دکتر محمد حسین زارع‌زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور صحبت کردیم.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و چهل و هفت دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولین خبر سر میز خبر درباره تکذیب افزایش قیمت بنزینه. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت سخنان یکی از نمایندگان مجلس را درباره اظهار نظر وزیر نفت در مورد افزایش قیمت بنزین تکذیب کرد. نقل قول منتشر شده به نام وزیر نفت نیست و اساساً تعیین قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در زمره سیاست‌گذاری‌های بالادستی است و در این زمینه وزارت نفت فقط مجری تصمیم‌های ابلاغی دولت و مجلس خواهد بود. ضرورت تشکیل کمیته‌ای برای حل مشکلات خیری. قابل اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد اینکه انسان‌های حاضر می‌شوند از حق خود در مسیر کمک به دیگران بگذرند بسیار ارزشمند است و باید برای ترویج این فرهنگ تلاش کنیم. محمد جعفر قائم پناه گفت پیشنهاد می‌کنم کمیته چند نفره تشکیل دهیم و مسائل و مشکلات خیرین در این کمیته ارائه و برای حل آنها با مدیران اجرایی رایزنی شود. ما هم در معاونت اجرایی آمادگی داریم که به شما کمک کنیم. برنامه ریزی کشت 6 میلیون هکتار گندم در کشور. سهرابی مجری طرح گندم وزارت کشاورزی گفت طرح سرشماری عمومی کشاورزی آغاز شده و هدف از اجرای آن دانش آمار دقیق و بروز بخش کشاورزی برای سازماندهی و برنامه ریزی است. مجری طرح گندم وزارت کشاورزی گفت در سال زراعی جاری حدود 2 میلیون هکتار گندم آبی و 4 میلیون هکتار گندم دیم در کشور کشت می شود. نظارت کامل و بی‌مماشات بر تولید محلول‌های دیالیزی. سازمان غذا و دارو با هدف حفظ سلامت عمومی نظارت دقیقی بر مراحل کنترل کیفیت و تولید داروها به ویژه داروهای حساس مانند محلول‌های دیالیزی اعمال می‌کند. رفع 90% پوسیدگی دندان با محصول ایران ساخت. متخصصان یک شرکت فناور خمیر دندانی نانو مواد تولید کردند که بعد از 2 هفته استفاده از آن دندان‌های پوسیده بازیابی می‌شوند. محصول هیدروکسی آپاتایت تولیدی یک شرکت فناور با کاربردهای ترمیم استخوان و دندانی با سازوکار بازسازی مجدد می‌تواند منجر به رفع پوسیدگی استخوان و استحکام بخشی به دندان‌ها شود. بیست و پنجاه و یک دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب بریم به سراغ میز تحلیل و اولین جشنواره ملی هنر و سواد رسانه و اطلاعاتی که مرجان قندی به ما خواهد داد. بفرمایید.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، نخستین دوره جشنواره هنر و سواد سلامت با حضور نزدیک به 4000 اثر در قالب‌های حالا فیلم کوتاه، مستند، انیمیشن، نماهنگ، عکس و پادکست برگزار شد. میخوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر فرشید رضایی، مدیر کل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و رئیس جشنواره. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
سلام، درود بر شما، شبتون بخیر باشه.
آقای دکتر، در خصوص جشنواره و اهداف اون بفرمایید و آثاری که ارسال شده بود به جشنواره.
جشنواره هنر و سواد سلامت 4000 اثر رو امسال دریافت کرد.
بله.
از رشته های مختلف فیلم کوتاه، انیمیشن، پوستر، عکس، پادکست و تصویری و صوتی، موضوعات مختلف از سراسر کشور هنرمندان شرکت کردند و دوستی در سطح بسیار عالی برگزار شد و در نمایشگاه سالون خیال در هنرستان و فرهنگستان هنر برقرار شد. امسال نخستین جشنواره هنر و سواد سلامت بود برای سال اول خودش. تعداد آثاری که دریافت کرده بود نشون میداد از دغدغه‌مندی هنرمندان برای این موضوع بسیار مهم و نشستی که امروز بین جامعه سلامت و جامعه هنری کشور در فرهنگستان هنر و در سینما فلسطین برگزار شد. نشست بسیار خوبی بود، بخش های علمی داشت و در موضوعات مختلف پنل‌های علمی برگزار شد.
بله آقای دکتر، کیفیت آثار چطور بود؟ حالا به عنوان فردی که در حوزه سلامت هستیم و در حوزه ارتقای سطح سواد سلامت جامعه فعالیت دارید.
کیفیت آثار بسیار خوب بود، چون برگزاری نمایشگاه در فرهنگستان هنر بسیار سخت است، به راحتی اجازه نمیدن در واقع عالی ترین جایگاه هنری کشور نمایشگاهی برگزار بشه، مگر اینکه داورهای این رو داوری کرده باشن، آثاری رسیده باشه که قابلیت برگزاری نمایشگاه داشته باشه. تا 3 روز آینده.
آقای دکتر، ما کیفیت صدای شما رو مطلوب دریافت نمی کنیم. ممکنه با گوشیتون صحبت کنین؟
بله، گوشی هستش. من بس بلندتر صحبت کنم.
بله، خواهش میکنم، لطف میکنید.
خواهش میکنم. تا 3 روز آینده، یعنی 15، 16 و 17 آبان ماه هم آثار در فرهنگستان هنر، تالار خیال برقرار هست و میتونن علاقمندان، خانواده ها با فرزندانشون به دیدن این اثرها برن. یه بخش دانش آموزی دارد، یک بخش دانشجویی، بخش حرفه‌ای که آثار بسیار بسیار جذابی است و تمام کسانی که از نمایشگاه بازدید کردن از این ظرافت جوانان ایرانی در واقع متحیر بودن و لذت بردن که چقدر زیبا مسائل پزشکی با قلم هنر به تصویر در اومده. فیلم ها و انیمیشن ها هم تا 3 روز در سینما فلسطین به طور رایگان برای عموم در واقع در معرض پیش قرار میگیره که از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر فیلم ها هست، از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر هم نمایشگاه عکس و پوستر هست.
بله آقای دکتر، باید از قبل رزرو کنن یا اینکه امکان اینکه حضور پیدا کنن در اونجا و استفاده کنن حالا از این فیلم ها و نمایشگاه آزاد هست؟ به صورت
آزاد هست برای همه عموم، آزاد هست و عموم مردم میتونن به صورت رایگان بدون رزرو یا ثبت نام مراجعه کنن و لحظات خوب رو با خانواده خودشون داشته باشن.
بله آقای دکتر، فکر میکنید ارائه اطلاعات در واقع سلامت در قالب هنر چقدر میتونه اثر بخشتر باشه برای اینکه افراد بتونن اون رو تبدیل به یک رفتار کنند؟
بشر از هزاران سال پیش از ابزار هنر برای بیان عمیق‌ترین احساسات خودش استفاده میکرده و امروز هم در پیشرفته‌ترین در واقع تکنولوژی‌های زمانه که در واقع هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های رسانه‌ای هست، باز از هنر داره استفاده میشه. هنر تصویرگری، هنر فیلم و موضوعات مختلف هنر. هنر میتواند علاوه بر آموختن، برای بالا بردن سواد سلامت جامعه، در نگرش و باورها و در واقع تأثیر عمیقی که در روی ذهن می‌گذاره به بهتر شدن جامعه و سلامتر شدن جامعه آینده ما کمک کنه. ما اگر فیلم های سینمایی، نقاشی ها و موضوعات مختلفی داشته باشیم که درست بر اساس مفاهیم سلامت طراحی و ساخته شده باشند، بیننده ها بسیار از دیدن اونها سود خواهند برد. در حالی که از اون طرف هم میتونیم فیلم ها نمایش خانگی سینما میبینیم، فیلم هایی ساخته میشه که تبلیغ دخانیات و موضوعات غیر اخلاقی در اونها دیده میشه و این میتونه به سلامت خانواده، کودکان ما و آینده ما در واقع آسیب بزنه و این اصلا قابل قبول نیست. اتفاقا در سخنرانی امروز هم مکررن سخنران ها ابراز ناراحتی میکردن و مردم هم با این همراه بودن که وضعیت سینمای خانگی ما، وضعیت فیلم های سینمایی ما مطلوب نیست و افت واضحی داشته و بعضا آسیب زننده به سلامت خانواده هم هست.
بله آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی بفرمایید که چند اثر به دور نهایی راه پیدا کردن از بین این 4000 اثر و حائز رتبه شدند؟
از بین 4000 اثری که رسیده بود، ما 24 نفر در 8 حوزه مختلف نفرات اول تا سوم داشتیم و تعدادی از آثار هم در جزو آثار تقدیر شده و دریافت جایزه ویژه دبیر شدن که جمعاً حدود 55 اثر بود که در نمایشگاه قابل دیدن هستند.
بله خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر فرشید رضایی، مدیر کل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و رئیس جشنواره هنر و سواد سلامت. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
یک بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم که از فردا تا روز 17 امکان بازدید از این نمایشگاه رو در سینما فلسطین دارند و اگر تمایل دارن، آقای دکتر هم اشاره کردن که به صورت رایگان هست. ساعت نمایش فیلم ها از ساعت 13 تا 19 هستش که میتونن در سینما فلسطین حضور پیدا کنن و از این فیلم ها بازدید کنن.
خیلی متشکرم خانم قندی، سپاسگزارم به خاطر این موضوع بسیار مهم سر میز تحلیل و انشاءالله همین اولین جشنواره ملی هنر و سواد رسانه فتح بابی بشه برای سایر جشنواره های دیگه.
بله،
در حوزه سلامت. خب من به اتفاق مرجان قندی، سردبیر برنامه، با تو خداحافظی میکنم. این نکته رو هم یادآوری بکنم که هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارین از طریق 162 به ما بگید. ساحل باقری تهیه کننده کافه خبر امشب بود و بهنام رحمتی هم صدا بردار. به اتفاق همه همکاران و با تشکر از مدیر گروه محترم سلامت اجتماعی شهرام زین‌العابدین با همه شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.